أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. روز اول ماه مبارک ذی الحجه الحرام است، مصادف است با روز ازدواج دو دریای نبوت و ولایت که بین این دو دریا حقیقت نبوت حاکم و مانع است، یعنی زهرای مرضیه و امیرالمؤمنین علیهم السلام. از اختلاط این دو دریا خدای متعال لؤلؤ مرجان را که در روایات به امام حسن و امام حسین علیهم السلام تعبیر شده بیرون آورده است. محصول این ازدواج ظهور کوثر است که از نسل زهرای مرضیه سلام الله علیها بالاترین مقامات الهی بعد از نبوت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله که همون مقام امامت عظمای اهل بیت علیهم السلام است، 11 نور پاک از این ازدواج تلألؤ کردند که ما الان در پرتو آخرین نوری که از این کوثر ظهور پیدا کرده قرار داریم و همواره از برکات وجودش عالم و عالم انسانی به طور خاص و مکتب و شیعیان و پیروان این اولیا به طور اخص بهره‌مند می شویم. بحث ما در رابطه با اوصاف متقین است که علی علیه السلام بفرمود و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. متقین، پرهیزگاران، پاکان عالم، اینها گوششون رو وقف کردند بر تحصیل علومی که نافع است برای ایشان. خب این بیان نشان دهنده این است که اگر انسان بخواهد به تقوا برسد، شرط اولیه‌اش این است که اون اموری را که ما را به تقوا میرساند بهش آگاهی داشته باشیم. که عرض کردیم در جلسات گذشته، انسان در سه شأن اساسی وجودش میتواند به تقوا برسه، که این سه شأن تأثیر در شؤون دیگر او هم میکند. شأن اولیه و اصلی انسان اون جنبه عقلانیت انسانه، تعقل انسانه، که انسان به واسطه این شأن از سایر موجودات حتی ملائکه الهی هم برتر میتواند بشود. خدای متعال به واسطه عنایت این حقیقت که عقل و قوه تعقل باشد، انسان رو به حقایق غیر قابل تصور اولیه در حال میرساند، که اولین جنبهش همون ایمان به خدای متعال است، ایمان به عالم غیب است، که ایمان به عالم غیب مربوط به قلب انسان می شود. باورهای قلبی مقدمش به کار بستن قوه عقلانی ماست، که همه ما داریم، که ادعی این قوه رو در جنبه های مثبت و امور بدیهی و روشن می اندازن، صرف می کنن، که اینها در وادی ایمان به غیب، الذین یؤمنون بالغیب، فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب شکی درش نیست. بای کی؟ بای کسی که عقلش رو به کار ببنده. با معارف این کتاب هر حال منصفانه برخورد بکنه، دیدمونو باز بکنی، این که این کتاب چی به ما میگه؟ به ما میگه تو انسان کی هستی؟ توجه داشته باش، از کجا هستی؟ به کجا میروی؟ چگونه میتوانی بروی؟ خب دو تا جهتش دست خود ما نیست، از کجا هستی دست خود ما نیست، به کجا میروی اینم دست خود ما نیست. میریم دیگر، کسی از جهت دنیایی لا تعلم نفسون بله، هیچ کس نمیدونه که کی میمیره. بله، حالا آیش درست تو ذهنم داریم، و هیچ کس هم نمیدونه که کجا میمیره. بله، اینها از اونیست که به حال میریم، منتها اونی که میتوانیم برویم اون کیفیت رفتنه، که آیا سعادتمندانه برویم یا خدای نکرده شقاوتمندانه بریم. با اون تحصیل لوازم اموری که با مرتبه وجودی ما مناسبت داره، اون سعادت رو تأمین میکنه یا شقاوت رو. به هر حال این دیدگاه مربوط به انسان میشه، ایمان به عالم غیب، که اگر این باشه این تقوای فکری میشه، تقوای در مرتبه تعقل میشه. اون وقت اگر ما با این تقوا رفتیم در بستر دین و دستورات دین رو بهش بعد از آگاهی ملتزم شدیم، وقت تقواهای دیگر رو هم پیدا میکنیم، تقوای عملی، تقوای فکری و تقوای عملی، که تقوای عملی هم دو شعبه داره، یکی این اعمال ظاهریه، یکی هم حالات درونیه، صفات ممدوح و مطلوب و فاضله، اینها حاکی از اون حالات مطلوب و پاک انسانه و صفات رذیله حاکی از صفات ناپاک انسانه، که اینا با عمل به هم دیگه مرتبطه. خب علی علیه السلام میفهمد که اگر انسان بخواد در این سه بعد، بعد فکر، بعد عمل و بعد اخلاق، به تقوا برسه، باید با اون علومی که مناسب با این سه بعده و این سه بعد را به اون نتیجه مطلوب میرسانه، با اون علوم ما مرتبط باشیم، گوشمون رو وقف کنیم به این علوم نافع، علومی که منفعت داره به لحاظ شخصیت انسان. انسان یک شخصیت دو بعدی داره، یه بعد مادی، یه بعد روحی. شخصیت واقعی انسان رو اون بعد روحیش تشکیل میده، که میگیم من فکر میکنم، من سخن میگم، من این همه این امور را به این من نسبت میدی. از طفولیت اینطوریه تا وقتی تو این عالم هستیم، این من تو همه این مراحل جریان داره. خب اگر این من مؤمن باشه، من متقی باشه، این می شود شخصیت واقعی انسان. اما اگر این من کافر باشه، من خدای نکرده منافق باشه، من مشرک باشه، این من واقعی ما نیست، اون من واقعی خودمون رو به حال بهش نرسیدیم، ازش دور شدیم، خسارت کردیم. خب علومی که این شخصیت واقعی انسان رو شکوفا میکنه چیه؟ اشاره کردم، منتها میخواییم یه مقداری آیات و روایات رو اینجا بیان بکنیم. حالا این قضیه رو هم بگم، روایت این قضیه، منتها باز به صورت داستانه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد میشن، میبینن که مسلمان ها دور یه آقایی رو گرفتن، حالا معرکه گرفته، نوعاً این گونه افراد کارشون معرکه گیریه. خب چیکار میکنه؟ گفتن علامه است. نکنید موازین وقتی دست انسان نباشه، نزد ولی خدا هم انسان برای او به نوعی میخواد مفهوم برسونه، تعلیمش بده یا یادش بده یا برها. علامه از این خیلی علم داره. این علمش چیه؟ گفتن آقا این انساب انسان رو بلده. شما بگید بابات کیه؟ و این میشموره تا صد پشتتون. حضرت فرمودن که این علمیست که ذالک الفضل زیادیه نسبت به اون شخصیت واقعی انسان. شخصیت واقعی انسان پدرش نیست. این که من به چه خاندانی منصوب هستم این نیست. علم انساب اینها میگه شما بنده و سبب ظاهر به کجا متصل میشید ها؟ البته نقشی داره در روابط اجتماعی. بحث شناسنامه از این قبیله دیگه. من این که خلط نشن. اما قرآن چی میفرماید؟ قرآن میفرماید که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ای مردم ما شما رو در این روابط ظاهری از مرد و زن آفریدیم، شما رو شعبه شعبه کردیم، قبیله قبیله، عرب، پارس، ترک، کرد، لور، زبان‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، بلکه شناخته بشید. خب این لازمه. خلط نشه این ارتباطات ظاهری، خلط نشه کسی برحال بچه رو به خودش نچسبونه و همینطور. اما شخصیت واقعی انسان این است که نزد خدا اونی که ما رو آفریده ببینیم ما رو چجوری تعریف کرده. از اون دیگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اینو همه حفظیم دیگه ان اکرمکم عند الله. اما چجوری اینو دنبال میکنیم؟ چقدر در زندگی داریم به این کرامت میرسیم؟ خدا در یه آیه میفرماید که ما همه فرزندان آدم رو یه تکریم کردیم. روایت رو نگفتم و هنوزا ولقد کردم نا بنی آدم. در سوره مبارکه اسراء آیه ظاهرن 70 پیدا شده. و حملناهم فی البر و البحر. ما همه انسانها رو تکریم کردیم، یه جایگاه بالایی آفریدیم. اینا رو توی کشتی ها در روابط اجتماعی اقتصادی حملشون کردیم، کشتی در اختیارشون، علم کشتی سازی بهشون تعلیم کردیم و و و رزقناهم من الطیبات، از امور پاکیزم روزیشون کردی. این زمینی که خدا در اختیار ما گذاشته چقدر امور پاکیزه ازش ظهور میکنه. این آسمان چنین منتها متاسفانه ما ناپاکش میکنیم، مواد شیمیایی میزنی و و از اون جنبه های طبیعی خارجش میکنی. تا شیمیایی هم نباشه نمیخورم. این کره خالص رو نمیخورم، مزاجم نمیکشه، میرم سراغ اون کره کذی. این پنیر خوب رو و و الان دیگه اینطوری شدیم. و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما این انسان رو بر بیشترین مخلوقاتمون برتری دادیم، هم تکریم هم برتری. خب این برای همه است. اما این کرامت کی تحقق پیدا میکنه؟ خب ثبت نام میشیم میریم دبستان، همه قابلیت داریم دیگه، کلاس اول دوم سوم. اما تش چند تا در میاریم؟ 20. این تو مراحل پیدا میشه. اون تکریم اولیه میان به هر حال جشن میگیرن بسم الله. اما جشن واقعی اون آخر ساله که درس خونده، منظم بوده، سعی کلاس میومده، بازیگوشی نمی کرده و معلم رو دست نمی انداخته، رفیقشو و و همینطور. تقوا این چنینه. تقوا اون کرامت واقعی رو برای انسان میاره. وقت تقوای فکری، اول تقوای فکر، ایمان، بعد خب رسیم سراغ اون علامه. آقای خیلی علم بلده. چی؟ علم انساب بلده. از گردیم این علم انساب فقط این روابط ظاهری رو نشون میده، شخصیت واقعی انسان رو نشون نمیده. شخصیت واقعی انسان رو حضرت بیان میکنن. اما این علمیست که اگر کسی ندونه ضرر نمی کنه. انما العلم ثلاثه، فرمود فقط علم سه چیزه: آیتون محکمه و فریضتون عادله او سنتون قائمه. حالا نمیدونم همش او داره یا بله همش او داره. آیتون محکمه او فریضتون عادله او سنتون قائمه و ما خلاهن فهو فضل. ترجمه بکنم بعد معناش رو توضیح بدم. حتی که فقط علم سه چیزه: آیه محکم، یعنی اموری که خدش ناپذیره، نشانه همه هست. دوم فریضه عادله، یعنی امور واجب که انسان رو به عدالت میکشانه. سوم سنت قائم، که اینو علمای ما به سه علم تقسیم کردن در علوم دینی، که اساس علوم دینی مسائل اعتقادی. مسائل اعتقادی چون به عقل و مفاهیم و براهین عقلیت که میکنه و براهین عقلی محکمه، دو تا چهار تاست مثل ریاضی. تا حالا شده دو تا پنج تا بشه؟ آله دو تا سه تا بشه؟ نه. قواعد ریاضی همه دقیق، اگر درست انسان عقل ریاضیش کار بکنه، معادله بکنه، به نتیجه درست میشه. در مسائل اعتقادی همین چنینه. مسائل اعتقادی به یک مفاهیمی تکیه میکنه که این مفاهیم مفاهیم محکمه و خدشه‌ناپذیره. پس شد آیه محکم مسائل اعتقادی که ما همه زمانها به اینا نیاز داریم، که محور مسائل اعتقادی اینه. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنه. همه برای ما این سوال هست که ما به کجا وصل هستیم؟ آیا همین عالم ماده است که وقتی میگذره و از بین میریم دیگه نبود، از بین میریم، که این رو کفار میگن، یا نه ما به یک بی‌نهایت وصلیم؟ از اونجا آمدیم، انا لله، و به بی‌نهایت هم ره سپاریم، الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون. عالم این گونه است تا چه رسد به انسان. یک وجود محدود نیست که یه مدتی به حال ارتزاق بکنیم از نظام طبیعت و مثل حیوانات بچریم و بعد دیگه تمام بشه. نه، حساب و کتاب داره. ذرات وجود ما حساب کتاب داره. این حساب و کتاب هدفمندی رو به ما نشون میده. یه ذره تو این عالم عقب و جلو میشه، تغییر میکنه. یه مقداری این گازهای گلخانه‌ای زیاد میشه، این لایه اوزون یه مقداریش پاره میشه. حالا با چی بدوزیمش؟ این جو عوض میشه، جای گرما سرما، جای سرما گرما. حالا خودشون جنایاتو کردن، حالا بیان جمعش بکنن نمیتونن، خودشون هم مبتلا شدن. کشورهای غربی بینید همش میگن بابا این عوارض دنیایی به خاطر اون گازهای گلخانه ایست که چه تأثیرات نامطلوب داره. منتها میان سراغ این بیچاره های جهان سوم، یقه اینا رو بگیرن. نمیان یقه خودشون رو بگیرن، چون سلطه گرند. مگر یک سلطه گر دیگری بیاد که یقهشون رو بگیره که نابودشون میکنه. انشاءالله در ظهور امام زمان سلام سلطه واقعی میاد که به حق این سلطه تحقق پیدا میکنه. این سلطه گرهای نابحق رو از بین میبره، برای صالحان. یرثها عبادی از صالحون، عباد صالح و عباد متقی هستن. ولعاقبتو لتقوا، عاقبت هم عاقبت دنیا هم عاقبت آخرتی، هر دوش برای متقینه. اینو وعده به ما داده. خب دوم، علومی که مربوط به درست زیستنه، که اعمال و رفتارمونه. فریضتون عادله، اموری که لازمه ما فرا بگیریم تا زندگی واقعی رو، سبک زندگی واقعی مطابق دستورات اهل بیت علیهم السلام، که خوردنم با چه موادی باشه، پوشیدنم با چه موادی باشه، چگونه تصرف بکنم، همه اینا ضوابط داره. روابط اقتصادیم چگونه باشه، روابط خانوادگی چگونه باشه، تا هم فعالیت ها منضبط بشه، هم حالت های روحی عواطف درست ظهور و بروز پیدا بکنه، تا در این بین صفات نفسانی خوب پیدا بشه. سنتون قائمه یعنی صفات اخلاقی، که این فریضه عادله، آیه محکمه، اگه این دوتا باشه، یعنی اعتقادات و اعمال و رفتارمون بر اساس اون اعتقادات حق باشه، اعتقادات ایمانی باشه، این صفات نفسانی هم خودش شکل میگیره. ما بخوایم درست ارتباط بر حال معاملی داشته باشیم، من سعی میکنم انصاف رو نسبت به شما مراعات بکنم. یک چیزی رو که کسب کردم به اندازه معین سود بخورن، شما هم همینطور. این مراعات انصاف در همه شئون، در روابط خانوادگی، بین زن و مرد، بین زن و بچه و بچه با بچه، اینا همش مسائل در حال تقوایی است. علوم واقعی یک چنین علومی هستند. خب علوم تجربی چی؟ شما بگید اینا چی؟ علم فیزیک و شیمی و اینا، اینا هم علوم مفیدن برای زندگانی دنیا، اینا هم باید به اندازه خودش کسب بشه. چون گفتیم فرمودند چی؟ انسان شخصیتش اون روحشه، شخصیت واقعی. سعادت واقعی انسان تأمین اون سعادت روحی است، هم در این عالم هم در اون عالم. اون وقت علوم دنیایی برای تأمین گذران این زندگانی است، منافاتی با علوم الهی نداره. اگر به این علوم هم با این دید نگاه بکنیم که بابا اینا رو کیا آفریده، این قوانین فیزیکی رو کی قرار داده، فیزیک دا بله این جوابشو پیدا کنید. فیزیکدان کشف میکنه، فیزیکدان که خلق نمیکنه. شیمیدان کشف میکنه واقعیاتی که مخلوق خداست. و اگر با این دید به این قوانین هم نگاه کنی، به حال بینش های توحیدیمون چقدر قوی میشه، دانشمون میشه دانشگاه الهی. الهیات تنها نیست، دوتاش نکنی. اونایی که دانشگاه مادی دارن، ماتریالیسمی دارن، که هنوزم بیچاره ها درگیرش هستن، عده‌ای از این در حال دانشگاه ما هنوز اسلامی نشده. اسلامی شدن و این نیست که معارف دین تو این دانشگاه به زور بخونن. گاهی به هر حال ممکنه بعضی از اساتیدش هم اصلا اعتقاد نشه باشه. ما هنوز انقلاب اسلامی دانشگاهی نداری، اینو دقت داشته باشه. تحول اسلامی در دانشگاه هامون رخ نداده. با تعویض یک کتاب این اسلامی نمیشه. اگر با این دید آمدیم، همه علوم ما میشود علوم چی؟ الهی. دیگه علوم مادی به صورت مادی نداریم. بله، روابط مادی رو حل میکنه، اما این مثل آینه میشه، وسیله میشه، وسیله برای تقویت ایمان ما میشه. الان ببینید که بزرگترین گاهی دانشمندان تجربی بیدینترین و کافرترین انسان ها هستن، چون اون مسیر درستشو نرفتن. خب بس در کجا بود؟ در اوصاف متقین و اون مقدماتی که انسان به تقوا میرسه. مقدمش تحصیل علوم نافع است که این علوم در زندگی که به کار بیفته اون تقوا رو برای ما میاره. علی علیه السلام اینو بیان میکنه. اون وقت خود علی علیه السلام مؤسس علم نحو بود، ادبیات عرب. از علوم مقدماتی حوزوی علوم ادبیات. پس بگید این علوم هم به درد نمیخوره؟ نه، مقدمه است، فهمیدن اشکال نداره. اینا به عنوان این که مقدمه است ما دنبال بکنیم. بله، در یه روایت از علی علیه السلام نقل شده که فرمود علوم 4 تاست با این تقسیم دیگری. الفقه للادیان، انسان میخواد دین شناس بشه که چیکار بکنه در زندگی عملی، برم فقه بخونم، مسائل احکام، احکام گوناگون. ما 52 باب درسته در فقه داریم، از عبادات گرفته تا حدود و دیات. اینا همش شاکله ظاهری دین رو تشکیل میده. و طب للابدان، علم طب برای اینکه سلامت بدن رو. و نحو للسان، علم نحو و اینکه من درست قرآن بخونم. آمدن خدمت حضرت، الان دقیقه آدم نیست، یه آیه رو غلط خوندن، نتیجه غلط گرفته می شود. حضرت همون درست بخون و قواعد عربی رو فرمودن که یکی از ادبا ابوالحسن دهلی ابوالاسود دهلی ایشون شروع کرد این رو به هر حال بهره گرفت و علم نحوش کرد. و نجوم لمعرفت الازمان، علم نجوم هم برای زمان شناسی. خب انسان علم نجوم هم یک مقدارش تجربیه. خب علوم تجربی رو که دیگه لازم نیست قرآن و ائمه بفهمن، چون ما خودمون برای نیازهامون میریم سراغش. اون علومی که علوم حقیقی است، سعادت دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه، این عهده‌دار بیانش دینه که این علوم بر دنیای ما حاکمه. اینایی که نفهمند مسئله سیاست و جدای از دین تعبیر میکنن، حالا هر کی میخواد باشه، تو این لباس هم باشه. واقعا دین رو نفهمیدن. ممکنه 30 سال هم تو حوزه نون حوزه رو تلف کردن، سهم امام رو حرومش کردن، حالا حرف میزنن که دین از سیاست جداست. بعضی عناوین خیلی یدکش هم دارن و دقت داشته باشیم هر حرفی رو بهش گوش فرا ندیم. این حرف هم در زمان رسول خدا صلوات الله علیه و آله خاص عملی بشه که حضرت جلوشو گرفت و بعد از حضرت دیگه عملیاتش کردن. گفتن نبوت در یک طرف، امامت و نبوت نمیشه توی نسل باشه. شما برید نبوت خودتون رو بکنید، نماز بگید، نماز و روزه و اینا، اما سیاست رو بسپرید به ما. ما پیرمردیم. علی علیه السلام جوانه. چه ربطی داره جوان به مدیریت؟ حرف خودشون رو نقض میکنن. نفهمیدن که رسول خدا صلوات الله علیه اواخر عمر شهیدش یه جوان رو فرمانده بر حال لشکر کرد و لعنت کرد کسانی را که از جیش اسامه تخلف بکنند. اسامه جوانی بود، همه رو پیر مردا صف بردن دنبال اسامه. به هر حال این جدای دین از سیاست بعد از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله آمد به انهای مختلف که دین حاکمیت نداشته باشه. یه جواب کوتاه، اگر دین حاکمیت نداشته باشه این دشمنی ها مال چیه؟ براندازی های انقلاب اسلامی، منشأ این انقلاب دین بوده، ولایت اهل بیت علیهم السلام بوده. بعضی از این نفهم‌ها کار به جایی رسوندن که میگن امام اشتباه کرد، انقلاب کرد. این تا این حد. اینا توجه داشته باشید، دارید تو سایت ها میزنن این حرفا رو ها، سریع هم نمیگن، بنده دیگه هم دارم حرفشون رو سریع ترجمه میکنم چون میشناسم این آقایون رو. ممکنه سیدم باشن، شیخ باشن، یه من ریش و امامه هم داشته باشن، توجه داشته باشیم. فریب اینها رو نخوریم، ببینیم که به هر حال ائمه ما علیهم السلام چی فرمودند و اون اسباب نجات ما چیست و این انقلاب انشاءالله تلیعه‌دار انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام هست. امام زمان مظهر دین دیگه، مظهر سیاست دیگه، بله. تو جزئیات جامعه میخونیم چی؟ وساست العباد و ارکان البلاد. خب انشاءالله که از فرمایشات نورانی امیرالمؤمنین ما خوب بهره برده باشیم، که خلاصش اینه در روایات ما تقسیماتی برای علم شده است. یک تقسیم حاکی از علوم مقدماتیه، حالا یه مقدمه برای فراگیری معارف دینه، یا مقدمه زندگی سعادتمندانه حقیقی است. علم طب این چنینه، سلامت بدن رو و علوم تجربی. علوم حقیقی که هم در این عالم تأمین سعادت میکنه، هم در عالم دیگر، علوم دینی است که فراگیریش مختص به قشر خاصی نیست. اینم فرمودن. فقط منتها یک قشر خاصی میرن به صورت تخصصی این معارف رو فرا میگیرن. حوزه های علمیه این چنینه. بلا محصول خلاصه تحصیل معارفی که در حوزه های علمیه به دست میاد باید در سطح جامعه نشو پیدا بکنه، که به حمدالله با برکت انقلاب اسلامی این نشو تا حدی تحقق پیدا کرد. یکم خب کتاب هایی که چاپ میشه در این زمینه، صدا و سیما، اینها خودش یک حجتی رو بر ما تمام میکنه. منتها ما ها یعنی نوع مردم دیگه با یک توجهی، با یک دلدادگی باید در این عرصه ها ما حضور پیدا بکنیم. تو مدارسمون هست از علوم دینی، منتها متاسفانه کم مهری میشه، و همینطور تو دانشگاه همون. اینا باید اصل قرار بگیره. تو مجامع دیگرمون این گونه است، به صورت دکور نباشه. گاهی بعضی جلسات ما فقط یک ظاهری رو بهش میپردازند، یا مراسم عزاداری یا مراسم جشن و سرور. این نباید باشه. مراسم عزاداری باید با بنیه‌های فکری و بینشی همراه باشه. قبلش همون جمعیتی که موقع عزاداری میاد، همون موقع همون جمعیت برای گوش دادن مطالب دینی از یک سخنران وارد جمع بشن، نه موقع سخنرانی. چند تا وقتی که داره به مصیبت میرسه جمع میشن. یه مقداری سخنرانی هم طول بکشه زمزمه میکنه که سخنران کلامش رو جمع کنه. اینها نیست. اینا دقت داشته باشین که بنیه‌های اعتقادی ما باید تو این مجالس شکل بگیره. اگه این گونه باشیم، این انحرافاتی که تو این سایت ها از چپ و راست میاد، به اینها اعتنا نخواهیم کرد. ما مبانی بسیار محکم داریم که باید به این مبانی به هر حال درست چنگ بزنیم. بله، به هر حال یکی از این مبانی توسل خالصانه به اهل بیت علیهم السلام، که ما واقعا خودمون رو بسپاریم به این اولیا، اعتقاداتمون رو، زندگی مؤمنانمون رو از اونها بر حال علاوه بر رهنمود کمک بخواهی. این رو هم باید بهش توجه داشته باشی که تو این توسلات به نوعی تحولی بر ما پیش بیاد، تحول روحی. خب امروز روز اول ماه ذی‌حجه است، هم روز تولد حضرت ابراهیم علیه السلام اون نبی بت‌شکن، و هم روز ازدواج صدیقه کبرا و امیرالمؤمنین علیهم السلام است. و خب روز بزرگی است که به هر حال اول سخن بهش اشاره کردیم و این کوثر نمایش پیدا کرده است، که البته دیروز هم که روز آخر ماه ذی‌حجه ذی‌القعده بوده است، روز شهادت امام جواد علیه السلام بوده است. حالا بنده یک عرض تبریکی خدمت امام زمان علیه السلام در قالب چند تا شعر عرض میکنم و یک عرض توسل مختصری هم به ذیل عنایت امام جواد علیه السلام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه امدن علیل. امروز مهر و ماه به هم مقترن شوند، حوران از خادمه بلحسن شوند، جن و ملک به خاک درش بوسه زن شوند، محصول این زفاف حسین و حسن شوند، روز و شب عروسی زهرای اطهر است، عاقد خدا احمد و داماد حیدر است. داماد را هماره ز سوی خدا سلام، بر این دو زوج از همه انبیا سلام، بر این عروس از علی مرتضی سلام، بر 11 ستاره برج خدا سلام. این ازدواج علت ابقای مکتب است، بالله قسم تنیه میلاد زینب است. حسن خدا به روی علی دید فاطمه، بشگفت همچو لاله و خندید فاطمه، در چشم آفتاب درخشید فاطمه، بنت اسد عروس تو گردید فاطمه، لبخند به چهره نورانی عروس، اول بزن تو بوسه به پیشانی عروس. امشب ستاره می چکد از چرخ آبنوس، در محضر علی به سر حجله عروس، بازا خدیجه بر در آن اجل کن جلوس، دست عروس و صورت داماد را ببوس، قلب تو منجلی شد امشب مبارک است، داماد تو علی شد امشب مبارک است، عالم از این خبر همه خلد مخلد است، دامادی ولی خداوند سرمد است. این جان احمد است که داماد احمد است. داماد نه، بگو که تمام محمد است. اینجا عروس دخت رسول مکرم است، مهرگش شفاعت خلق دو عالم است. توسل به امام جواد علیه السلام رو با همین اشعار زمزمه می کنیم دیگه، انشاءالله عنایت حضرت شامل عالمون بشه. قصده و دل شکسته و زارم، گره افتاده است در کارم، جز به کویت کجا پناهارم. یا جواد ادرکنی، یا جواد ائمه ادرکنی، ای که روح عبادتی ما را عذر خواه، قیامتی ما را جان زهرا، عنایتی ما را یا جواد العلم ادرکنیم، یا جواد العلم ادرکنیم. یاد کوی تو می کنم امروز، گفتگوی تو می کنم امروز، رو به سوی تو می کنم امروز. یا جواد ادرکنی، یا جواد ادرکنی. زبان آل اون حضرت جوانترین ائممون با چه مظلومیتی جان به جان آفرین تسلیم کرد. ام الفضل ملونه آقا مور زهد، امام حسن علیه السلام هم همسر جنایتکارش ایشون رو زد، اما موقع شهادتش خواهرها برادرها دورش بودند، اما امام جواد علیه السلام هیچ کس بالا سرش نبود. بر خاک حجره سر گذارم، تنهای تنها جان می سپارم. قاتل مرا کش با کامرسشون، بابا رضا جان بابا رضا جان خودش بالین سر باباش بود و دایه امامت رو گرفت. میدید باباش مانند مادگه زیده به خودش میپیچه، اما دلخوشی ظاهری امام رضا این بود سرش روی زانوان جوادشه. اما جانها به فدات آقا، در حجره رو پس صدای علتشش به گوش کسی نرسه. در را به رویم از کینه بسته،
در انتظار مرگم نجسته، اومی کف اومی زند کف، من میدم جا بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، جسمم بمانده از جور ایام، گه کنج حجره گه بر روی با، دیدم بسی من ظلم فراوان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، بابا رضا جان، عدالت الله عدل قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أن منقلب ينقلبون، لا بفاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها، السر المستودع فيها بين ازدواج معظم جگر سوخته جواد الائمه علیهم السلام، پنج ابن یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینك وکفنا یا قاضی الحاجات یا کافی المهمات لك على كل شيء. اللهم اجل وليك الفرج والعافية والنصر، اجعلنا من خلص انصاره وعبانه، ولولا انه محبة معرفة خودت وابليات سادا قلوب ما روز افسون بگردان، توفیق تبعیت کامل از اولیات تا آخر عمر هممون عنایت بفرما، لحظه ای در دنیا و برزخ و عقبا ما را از اولیات جدا مفرما، قلب مطهر ولی اولیات امام زمان علیه السلام از ما راضی خوشنود بگردان، خداوند با آمادگیمون تجلیل در فرجش بفرما، همه مشکلاتمون به دست مبارکش احسن وجه حل بفرما. خب یکی از سربازان امام زمان علیه السلام میخوان در این مجلس بعد از ذکر این فضائل میخواید نتش کنید، میخوان به لباس مقدس روحانیت برحال نائل بشن و انشاءالله از چنین روزی با عنایات امام زمان علیه السلام عزت نوکری همه ما رو بپذیرد و انشاءالله امت اسلامی رو با عنایاتش همواره تأیید بپرد. یه صلوات بزن رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة.